بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و ارواح طیبه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در آستانه ماه مبارک محرم هستیم. عطر حسینی از گوشه و کنار جامعه ما به مشام میرسید. علاقمندان به سید الشهدا صلوات الله علیه بر حسب معرفت و بر حسب امکاناتشون عشق و علاقه خودشون را به آستان اون حضرت ابراز میدارند. ما هم در این گرده همایی به یاد اون بزرگوار لحظاتی را میگذرانیم، به امید این که مشمول توجهات خاص فرزند برومندش بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا قرار بگیریم و توفیق بیشتر برای خدمتگزاری به اسلام و مسلمین را پیدا کنیم. بنده چیز خاصی که شما ندونید و بخوام برای شما عرض بکنم نداره، و اگر نبود این که تذکر و یادآوری هم کار مفیدی است، به خودم اجازه نمیدادم که وقت عزیز شما بزرگواران را بگیرم. اون چه توفیق پیدا کنم خدمتتون عرض کنم یادآوری دانسته های خود شماست، که انشالله هم برای گوینده و هم برای شنوندگان عزیز بی ضرر باشه و انشالله مفید باشه. همه ما میدونیم که نقش سید الشهدا در بقای اسلام بی‌نظیره. خدمتی که این بزرگوار به اسلام و مسلمین تا روز قیامت کرد با این کمیت و کیفیت از هیچ کس دیگری انجام نگرفته و نخواهد گرفت. و این تفسیر همون فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود حسین منی و انا من حسین، و حتما خود شما بارها راجع به توضیح این حدیث برای دیگران بیان فرمودید که علت مبقیه اسلام خون مطهر سید الشهدا است. ما اگر این خدمت عظیم را ارج بگذاریم، و شکر و سپاس خودمون را در مقابل این فداکاری سید الشهدا انجام بدیم، جزء کسانی خواهیم بود که در رکاب سید الشهدا به شهادت رسیدند و در ثواب فداکاری های اونها شریک هم بود، برای اینکه اون فداکاری ها برای این انجام گرفت که اسلام بماند. اگر ما با زنده نگه داشتن یاد اون فداکاری ها در زنده موندن اسلام و بقای اسلام نقشی ایفا کنیم، همون کار را ادامه دادیم. گویا ما هم در کربلا بودیم و در رکاب اون حضرت به شهادت رسیدیم، به شرط اینکه این داستان را درست بفهمیم، درست تحلیل کنیم، در زندگی خودمون اولا اثر بدیم و سعی کنیم اون را در زندگی دیگران مؤثر قرار بدیم. چگونه میتوان چنین کاری کرد که ما از داستان کربلا برای زندگی شخصی خودمون اول استفاده کنیم و بعد اون را در زندگی سایر مردم به خصوص عاشقان سید الشهدا محقق کنیم؟ هرقدر معرفت ما نسبت به این جریان و عمقش و روحش بیشتر باشه و به اهداف این حرکت بیشتر ایمان داشته باشیم، از عهده چنین کاری بیشتر برخواهیم آمد. پس برای اینکه ما حقیقت این حرکت رو درست درک کنیم، باید توجه به هدف این حرکت کنیم و باز این چیزیست که حتما بارها دربارش صحبت کردید و از خوندید و نوشتید و بحث کردید. اگر از زبان خود سید الشهدا سلام الله علیه بشنویم که این هدف این حرکت چه بود، میتونیم در یک عبارت خلاصه کنیم، گویی که این عبارت قابل تحلیل به مطالب بسیاری است. فرمود خرجتو لآمر بالمعروف و انها عن المنکر، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. فریضه امر به معروف و نهی از منکر به فرموده ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین اعظم فرایض الهی است، لانه بها تقام و سایر الفرایض. عامل بقای سایر فرایض در جامعه فریضه امر به معروف و نهی از منکری. اگر این فریضه در جامعه بماند، زنده باشد، سایر فرایض هم اقامه خواهد شد. اما اگر این فریضه متروک بشه، هیچ ضمانتی برای بقای سایر فرایض و سایر معارف و سایر احکام و اجرای قوانین اسلام نخواهد بود. بها تقام و سائر الفرایض. البته این فریضه دارای مراتب مختلفی است. یک مرتبهش همون است که در رساله های عملیه میخونیم و مسئله شو میگیم، یک مرتبهش همون است که سید الشهدا در روز عاشورا انجام داد و به شهادتش انجامید. و بینهما مراتب و کثیره. از اون حد ساده ای که به زبان بگیم این کار را نکن یا فلان کار را بکن، تا به اون حدی که سید الشهدا سلام الله علیه انجام داد با فدا کردن خودش و همه عزیزانش. همه اینا مصادیقی از امر به معروف و نهی از منکر است که عامل بقای سایر فرائض و احکام و معارف و عقاید و ارزش‌های اسلام است. با این دید وقتی ما حرکت سید الشهدا را دنبال می‌کنیم، بلکه تاریخ زندگی او را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که در شرایط مختلف چه جلوه هایی از امر به معروف و نهی از منکر در زندگی اون حضرت ظهور کرده و دایره امر به معروف و نهی از منکر تا کجا گسترش داره و به چه نتایجی میتونه بیانجامه. ممکنه بعضی از مصادیق در اصطلاح فقهی ما یا در عرف ما اسمش امر به معروف و نهی از منکر نباشه، اما به معنای تحلیلیش به همون معنایی که خود سید الشهدا فرمود خرجت الامر بالمعروف و انها عن المنکر، میفهمیم که مصادیق دیگری هم غیر اصطلاحی دارد. اول این حقیقت رو درک کنیم که رسالت سید الشهدا، از این تعبیر من خوشم نمیاد ولی تعبیر بهتری هم در ادبیات ما فعلا نیست، رسالت سید الشهدا در این حرکت اقامه امر به معروف و نهی از منکر بود. باید این روح را در کالبدهای مختلفش هم در زندگی او و هم در زندگی سایر ائمه اطهار و انبیا شناسایی کنیم و متناسب با شرایط زمان و مکان اون روح را زنده نگه داریم و ترویج کنیم. عواملی که مانع انجام امر به معروف و نهی از منکر میشه اونا رو بشناسیم و در جهت تضعیفش و بلکه در جهت نفیش تلاش کنیم. حقیقت این است که رسالت همه انبیا و اولیاء خدا به یک معنای عام برای امر به معروف و نهی از منکر بوده. مبارزه با هر ظلمی یک مصداقی از نهی از منکر است، اقامه هر عدلی مصداقی از امر به معروف است، بلکه ارشاد و موعظه هم مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر است، گویین که از مصادیق مصطلحش نباش. و بالاخره کار انبیا هم اینها بود، تعلیم و ارشاد و بعد اجرای احکام الهی و وادار کردن مردم به این که وظایفشون را بشناسند و عمل کنند، با ظلم و ظالمین، با بدعت گذاران و منحرفین مبارزه کنند. کار انبیا هم اینا بود، منتها اینها در شخصیت سید الشهدا و در زندگی اون حضرت به شکل ویژه‌ای ظهور کرد. بودن در میان انبیاء گذشته هم کسانی که در راه رسالت خودشون به شهادت رسیدن، در میان انبیاء کسانی بودند که مدتها اونا را در چاه زندانی کردند، کسانی بودند که سرشون را با اره بریدند و همه اینها را تحمل کردند. اما کاری که سید الشهدا کرد با اون وسعت و با اون عمق، هیچ تاریخی نمونه ازش را نشون نمیده. این تقدیری بود که خدای متعال برای اون حضرت مقرر فرموده بود در امت آخر الزمان، امتی که بعد از او دیگه پیامبری نخواهد داشت. و این آخرین درمان برای دردهای اجتماعی و روحی و معنوی هر جامعه است که اگر از هیچ راه دیگری امکان تبلیغ دین و احیاء احکام الهی و مبارزه با ظلم و ستم وجود نداشت، این راه وجود دارد که با مبارزه تا سرحد شهادت آدم حقانیت دین را اثبات کنه و مظلومیت خودش را به مردم بشناسونه. خب اگر هدف امر به معروف و نهی از منکر بود، اون وسیله خاصی که سید الشهدا برای تحقق این هدف به کار گرفت و اون ویژگی شخصیت او به حساب آمد، اون چی بود و ابزارش چی بود؟ و اگه ما بخواهیم در زندگی شخصی خودمون اولا الگو بگیریم، استفاده کنیم از اون راه، چه باید بکنیم و بعد نقشی که باید در جامعه ایفا کنیم از این سیره سید الشهدا چگونه باید بهره بگیریم؟ وقتی سید الشهدا تصمیم گرفت که برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر، انما اريد الاصلاح في امه جدی، تا سرحد شهادت آماده بشی، خانواده و فرزندان خودش را در این راه آماده اسیری بکنه، این باور را داشت که شهادت برای او نقصی نیست، ضرری ندارد، بلکه میتونه باعث فوز عظیم بشه. انسان اگر در انجام هر وظیفه کوتاهی بکنه، آخرش برمیگرده به اینکه از یک ضرری میترسه. میترسه مریض بشه، میترسه زن و بچهش به زحمت بیفتن، میترسه به فقر مبتلا بشه، میترسه زندان بره، میترسه شکنجه ببینه، میترسه فحش بشنوه، میترسه تهمت بشنوه، میترسه اهانت ببینه، میترسه مسخرش کنن. اینا مانع میشه از این که وظیفه شدم انجام بده. آخرش چی؟ اون میترسه بکشندش دیگه، از این بالاتر که نیست. اگه تصمیم گرفت که در راه انجام وظیفه تا سرحد شهادت پیش بری و این را برای خودش فوز عظیم دانست، نه ضرر، این را برای خودش سعادت دانست، افتخار دانست، دیگر چی میترسی؟ همه چیز آخرش مرگ دیگه. وقتی مرگ برای آدم افتخار بود، دیگر چی بترسی؟ فرمود فإنی لا أرى الموت إلا سعادة، لا أرى الموت إلا سعادة، چیزی جز سعادت نیست. وللحیات مع الظالمین الا برهم، زندگی با ستمگران جز بدبختی نیست، چه ارزشی داره؟ این مطلب را امام حسین شعار نمیداد، باورش بود. نه او باورش بود، نوجوان 13 ساله برادرش هم باورش بود، جوان خودش هم باورش بود. گفت الموت احلا من العسل، از عسل هم شیرین تر است برای من. خب مثلی است دیگه، شیرین تر از عسل چیزی معروف نیست که بهش مثل بزنی. یه نوجوان 13 ساله شب عاشورا نمیخواد شعار بده. باورش بود که مرگ در راه خدا دنبالش مخلد شدن در جوار قرب الهی است. مثل عاشقی که برای همیشه در آغوش معشوقش بیفته. این ضرره؟ عاشقی که آرزو میکرد یک لحظه معشوقش رو ببینه، حالا برای همیشه تو آغوش معشوقش باشه، چه ضرری میکنه؟ سید الشهدا اینو باورش بود، بچه هاش هم باورش بود، اصحابش هم باورش بود. شب عاشورا چرا رفتن؟ تنویر کردن، خضاب کردن پیرمردها، چون باورشون بود فردا که شهید میشن هجله عروسیشون با حورالعین بسته میشه. باورشون بود، ضرری نمی کردن. این چیزیست که در هیچ مکتبی جز مکتب انبیا پیدا نمیشه. این حتی از هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین هم بالاتر است. منطق همه کسانی که در راه خدا جهاد میکنند این است که به دشمنانشون میگن هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، با دشمنانشون میگن ما که با شما میجنگیم یکی از دو بهترین ها را خواهیم داشت. دو تا بهترین قائلن، یکی پیروزی بر دشمن، یکی شهادت، پاداش اخروی. میگن احد الحسنیین، یا اینه یا اون، هر کدومش باشد بهترین است. اما اون کسی که عاشق شهادت هست یک حسنا براش هست، او توجهی به پیروزی دنیاویش هم نداره. اگه پیروزی دنیاوی ها میخواد به خاطر این است که مقدمه ای باشه برای رواج دین، برای نزدیک کردن مردم به خدا، برای نشان دادن راه سعادت به دیگران. بله بازنده موندن خود این برایشون موضوعیتی نداره. چرا فرمود والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه؟ از این انس چی بیشتر میشه در دنیا مثال زد؟ نوزاد به سینه مادرش. قسم میخوره والله، قسم علی شوخی نیست، والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه. انس من به مرگ بیش از انس طفل نوزاد است به پستان مادرش. اینا ائمه باورشون بود، یاران و دوستانشون هم هر کدام به اندازه مرتبه ایمان و معرفتشون باور داشتن. خب اختلاف معرفت وجود داره، همه یک جور نیستن. اما نوجوانهای 13 ساله هم بودن که میگفتن الموت احلا من العسل، و همین ها باعث پیروزیشون شد، و همون باعث این شد که بعد از 14 قرن مردم در عمرشون آرزو بکشند که یک بار برند صورتشون را به خاک قبر اونها بمالند. در راه زیارت قبور اونها دست ها بریدند، پاها بریدند و مردم دست از این هدفشون بر نداشتند. امروز در میان مردم ما چند میلیون مردمی هستند که عاشق اینند یه بار به هر سختی زحمتی شده برن ذریح سید الشهدا رو زیارت کنن، ولو چند ساعت باشید، حاضرن خونه شون رو بفروشن، مایملکی شون رو بدن یه بار برن زیارت سید الشهدا. این اثر اون ایمان است، اون معرفت است، اون نور است، اون درخت طوبی است که یک شاخه ایش در خانه هر مؤمنی هست، شعاعش بر دل هر شیعه ای میتابد. نه تنها برای روز عاشورا حاضرند شهید بشن، حاضرند برای زیارت اون صندوقی که روی خاکهای چند طبقه فوق مرقد سید الشهدا قرار گرفته، برن اون صندوق رو ببینن، دستی بهش بکشن، برای اون حاضرن شهید بشن. اگر این روحی که پیدا شد میشه آدم از اتباع سید الشهدا بشه، باورش شد که مرگ در راه خدا ضرر نیست بلکه فوز عظیم است. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. بله اگه لغلغه لسان باشه، شعار باشه، خب اینا اثری نداره، اما اگه باور بود که شهادت در راه خدا فوز عظیم است، اون وقت چی مانع میشه از این که آدم انجام وظیفه کنه؟ از چی میترسه دیگه؟ یه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، آخرش کشتنه. بل مطلوب پس ما برای این که حسینی بشیم اول باید ببینیم هدف حسین چی بود؟ احیاء دین خدا یا امر به معروف و نهی از منکر. برای اینکه در تحقق این هدف موفق بشیم یک شرط روانی میخواد، اول باید خودمون رو بسازیم، باید باور کنیم که شهادت فوز عظیم است. در این انقلاب چی عامل پیروزی بود جز این که جوانها می اومدند التماس می کردند به امام که دعا کنید ما به شهادت برسیم. چندی پیش من در یکی از شهرستان ها سخنرانی می کردم، شب منظور یه برادری بودم، مهمان بودیم، می خواستم بیام بیرون، بچه کوچولیکشون شاید 10-12 سالش بود، گفت یه حرف خصوصی من با شما دارم، نمیخوام پدرم بشنوی. رفتم یه گوشه ای گفتم بفرمایید فرمایشتون چی؟ گفت دعا کنید من به شهادت برسم. کسی که این روحیه داشته باشه از چی میترسه دیگه؟ میترسه کشتیاش غرق بشه؟ اول کاری که ما باید بکنیم این روحیه رو در خودمون تقویت کنیم، باور کنیم که مرگ در راه خدا بزرگترین سعادت هست، هیچ ضرری نداره. بعد سعی کنیم ببینیم اون وظیفه ای که خودمون آماده کردیم برای انجامش وظیفه ما چیه. معنای این که ما تبعیت کنیم از سید الشهدا این نیست که فردا به یه طفل 6 ماهمون رو برداریم بریم اونجا جلوی تیر قرار بدیم. اون یک شرایط خاصی بود اون را ایجاب میکرد. هدف احیاء دین است، هدف امر به معروف و نهی از منکر است، هدف اصلاح مفاسد و جلوگیری از رواج بدعت هاست. این هدفی. راهش چیه؟ خب در هر زمانی در هر مکانی شرایط فرق میکنه، افراد فرق میکنن، موقعیت های اجتماعی فرق میکنه. باید دقت کنیم با رهنمودهایی که از کتاب و سنت میگیریم، از علما و بزرگان و مراجع میگیریم، ببینیم وظیفه‌مون خودمون چی. اگر اون چه وظیفه‌مون بود درست انجام دادیم و برای انجامش حاضر بودیم تا سرحد شهادت پیش بریم، حسینی خواهیم بود. و الا از این نمط کلاهی نخواهیم داشت جز اسم و ادعای دروغین. لقلقه لسان بگیم یالای تنین کنتو معکم، اما تردهنون بترسیم از این که یه سیلی بخوریم. این چه یالای تنین کنتو معکم؟ از اینکه یک اهانت بهمون بشه حاضریم هیچی نگیم، برای اینکه نکنه به ما اهانت کنن، نکنه توهین بزنه، نکنه مسخره کنه. این چه یالای تنی گندو مرکنی؟ اگر ائمه دین میخواستن از این چیزا بترسن، کیخه که دین رواج به تو میگه؟ کدوم پیغمبری است که مورد استهزا قرار نگرفت؟ این آیات صریح قرآن است که هر پیغمبری را که فرستادیم از طرف مردم مورد استهزا قرار گرفت. اتواصوا به؟ آیا مردم به همدیگه سفارش کرده بودند که پیغمبرشون رو مسخره کنه؟ استثناء قائل نمیشه. قرآن میگه هر پیغمبری فرستادیم مردم مسخرش کردن. اگه بنا بود از مسخره کردن و توهین کردن بترسن، کی میتونستن وظیفه‌شون رو انجام بدن؟ وقتی خبر شهادت امیرالمومنین به شام رسید، گفتن علی را در مسجد در حال نماز کشتن، مردم شام گفتن مگه علی نماز میخوند؟ تبلیغات اونچنان اثر کرده بود، البته این روزنامه ها نبود اون وقتا، رادیوهای خارجی هم نبود، ولی همون تبلیغات معاویه اونچنان اثر کرده بود که مردم شام باور نمی کردن علی نماز بخونه. کسی که روزی 500 تا 1000 رکعت نماز مستحبی می خوند، گفتم مگه علی هم نماز میخون؟ اگه بنا باشه آدم از تهمت و استهزا بترسه، خب باید میشه تو خونش حرف هم نزنیم، هیچ کاری هم نکن، ما حسینی میشی؟ اول آماده کردن انسان برای اینکه در راه انجام وظیفه‌اش تا سرحد شهادت پیش بره. بعد وظیفه‌شو بشناسی. شما در طول تاریخ صدر اسلام در سیره امیرالمومنین ائمه اطهار مطالعه بفرمایید، اونقدر اختلاف روش ها و رفتار ها وجود داره که آدم خیال میکنه اینا بینش تناقضه. البته همه ما معتقدیم اینها حلقه های یک زنجیر است. یکی از کسانی که در این زمینه شاید بهتر از همه کار کرده و شخصیت همه ائمه اطهار را مثل فصول تاریخ یک شخصیت معرف کرده، مقام معظم رهبری است، حفظهم الله. ولی خب اونقدر شرایط زمانی فرق می‌کرد که آدم فکر میکنه روش ها اصلا متباینه، در صورتی که اینجور نیست. اینا حلقه های یک زنجیری، روح همه اینا احیاء دین است، منتها در هر شرایطی مقتضای اون زمان، اون محیط و اون شرایط رو باید رعایت بشه. میدونید ابوذر یکی از بزرگترین صحابه پیغمبر اکرم، اونقدر امر به معروف و نهی از منکر کرد تا عثمان اون را تبعیدش کرد به شام. خب همه این مردم ابوذر رو میشناختن که صحابی بزرگیه، نمیتونستن بهش جسارت کنن. اونقدر اونجا باز انتقاد کرد از دستگاه معاویه که باز معاویه برش گردون به مدینه. در یه مجلسی کعب الاحبار صحبتی کرد، به اصطلاح جواب ابوذر را داد، اظهار لحیه کرد. ابوذر یه استخوانش گاو یا شتر بود، بعدش زد تو مغز کعب الاحبار که سر شکست خون جاری شد. و تو میخوای دین به ما یاد بدی؟ در همون زمان امیرالمومنین بود، ولی خود امیرالمومنین که این کارا نمی‌کرد. اون وظیفه ابوذر بود. جمع شدن عثمان را به قتل برسانند. امیرالمومنین امام حسن و امام حسین را فرستاد به مشک آب، آب را بر روی عثمان بسته بودند. مشک آب رو فرستاد، حضرت فرمود آب ببرید از تشنگی هلاک نشید. سعی کرد با موعظه کردن مردم رو باز بداره از این کار، ولی خب اونقدر عصبانی بودن که هیچ اثری نمیگه در پا، تا بالاخره عثمان رو به قتل رسوند. وظیفه ابوذر یه چیز بود، وظیفه امیرالمومنین چیز دیگری بود. امام حسن باید مشک آب ببرن بروش، اما ابوذر وقتی تبعید کردند، حضرت امام حسن و امام حسین رو فرستاد برید مشایعت ابوذر. بعد فرمود اون کلام عجیبی که در نهج البلاغه است درباره ابوذر، اون وقتی که باش وداع میکرد، که اونها به خاطر دنیاشون از تو ترسیدند و تو دین خودت را حفظ کردی و خواستی دین اونها را حفظ کنی، نپسندیدند و تو را تحمل نکردند و دربارش دعا کرد. منظور از زمینه که از وظایف ما اینه هر کسی در هر موقعیت اجتماعی هست سعی کنه وظیفه خودش را درست تشخیص بده، او چه کار باید بکنه در این موقعیت. نویسنده باید بنویسه، سخنران باید صحبت بکنه، مسئول رسمی کشور هست باید در اجرای احکام اسلام اهتمام داشته باشی، و هر کسی دیگه در هر پستی است متناسبی با شأنش، مقامش، موقعیتش، شرایط زمانی، مکانی، اون را انتخاب کند که به نفع اسلام است. البته گاهی محاسبش مشکلی، آدم نمیدونه چی کار بکنه که به نفع اسلام باشه، اینجا تعارض مصالح و مفاسد است، ولی تلاش کردن برای تشخیص هم خودش هم یک عبادت. همین که آدم فکر کنه، مشورت کنه، بپرسه، تحقیق کنه که وظیفه من چیه در این حال، خود این تلاش هم یک نوع جهاد است. حسره خورید، ثواب دارید. شما مصمم باشید اونی که وظیفتون هست عمل کنید، ولو به قیمت شهادت باشد. تلاش کردن در راه شناختن وظیفه هم خودش میشه یه عبادت، برای شما ثواب می‌نویسن، ضرر نمی‌کنه. خب حالا به مردم چی بگیم؟ این از خودمون. هدف سید الشهدا رو شناختیم، احیاء دین، مبارزه با ظلم و بدعت. ابزار کار این که آدم خودش را آماده کنیم برای شهادت. این روحیه بزرگترین سرمایه است برای انجام وظیفه. حالا نه تنها در این کار آدم موفقه، برای زندگیش هزار جور فایده داری. کسی که آقا آماده شهادت هست، دیگه برای یک قرون دو هزار میاد مال حرام بخوره؟ برای چی؟ کسی که آماده شهادت هست میاد به برادرش، به رفیقش، به همحجه ظلم بکنه که چی میشه؟ اون میخواد در راه دینش به شهادت برسه. ما یه لحظه بیاد به یکی دیگه ظلم کنه، زور بگه، بی احترامی کنه، حق دیگری رو تضییع کنه، این یک کیمیاست. آدم از هزارها مشکل نجات میدی، از هزارها درد و رنج و درد بی درمان روحی و معنوی و اخلاقی نجات میدی که آدم آماده شهادت در راه خدا باشی. یه چیزی براش ارزشی نداره. بعد سعی کنیم این روحیه را در مردم تقویت کنیم. 1400 سال علما و آز منبری ها مرثیه خوان ها هر کدام به نحوی سعی کردن این روحیه را در شیعیان علی و سید الشهدا زنده نگه دارن. در هر زمانی از این روحیه به نحوی استفاده شد تا بهترین استفاده در 14 قرن شهادت سید الشهدا به دست فرزند سید الشهدا در این کشور انجام گرفت. برای شادی روح امام صلواتی بفرستید. این میراث حسین ابن علی بود که به دست فرزندش مورد بهره برداری قرار گرفت. و دیدید چه زلزله‌ای در عالم به وجود آورد. من و شما درست نمی‌دونیم که این انقلاب اسلامی در عالم چه اثری گذاشت. به اعتقاد بنده این است که هیچ کدام از ماهایی که اینجا نشستیم 1/10 اثری که این انقلاب در عالم داشته درک نکردیم. این اثر عظیم به خاطر بهره برداری از این روحیه‌ای بود که حسین به ما داد. و حالا در آینده چه بهره های دیگری از اون روحیه گرفته خواهد شد خدا میدونه. ما چه میدونیم؟ این میراث امام حسین برای شیعیانشی. همین روزه هایی که خونده میشه، همین روزه قاسم ابن الحسنی که همه روزاخونه در ایام عاشورا میخونند، بدون هیچ تحلیل و تعلیقی خود این روحیه رو در مردم ایجاد میکنه. وقتی برای قاسم میگریند، یعنی دلم میخواد منم مثل قاسم باشم. حالا هر کسی به اندازه ظرفیت خودش از این روحیه بهره میگیری، سعی میکنه او هم این معنا رو درک کنه که الموت اندی احلا من الاسه. همین روزه های ساده ای که میخونیم اینا عاملی است برای اینکه این روحیه در مردم تقویت بشه. امام چی فرمود؟ فرمود اون چه داریم از محرم است. محرم با همین روزه ها زنده ماند. اگر این روزه ها نبود، این منبر هم نبود، اون منبری که خودش روش نشسته و صحبت میگه. گفت اگر این روزه ها نبود، این منبر هم نبود، یعنی من این نبودم که امروز برای شما سخن بگم. چرا؟ برای اینکه تکرار همین داستان ها ایمان و معرفت دوستان حسین رو زیاد می‌کنه، آمادگیشون رو برای شهادت زیاد می‌کنه. آمادگی لازم نیست حتما آدم شمشیر دست بگیره بره به جنگی، وجود اون استعدادش، اون قابلیت، اون توان روحیش، اون مهمه و همونه که دشمن رو میترسونه. هر استعدادی رو آدم لازم نیست به کار بگیره. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل، این معناش نیست که هرچی شمشیر دارید حتما به کار بگیرید برید کسی رو بکشید، نه، ترهبون بهی عدو الله. این نیروهای فیزیکی و روانی را داشته باشید تا دشمن بترسید. اگه گفته میشه که روحیه شهدا رو در خودتون حفظ کنید، روحیه نواب صفوی رو در خودتون حفظ کنید، معناش این نیست که سلاح دست بگیرید برید مردم رو بکشید. وجود اون روحیه مهم. دشمن بترسه از این که اگر ادعای پیغمبری کنه به سرنوشت کثروی مبتلا بشه، این مهمه. اما اگر احساس کردن که نه، هر کاری بکنن مردم سیب زمینی شدن، رگی وجود نداره، غیرتی در کار نیست، اون وقت هی قدم به قدم میان جلو، قرآنشم رو انکار میکنن میگن کلام خدا نیست، امام حسینشم انکار میکنن میگن بی خود کشته شد، نتیجه خشونت جدش در جنگ بدر بود. ما بهتر از جدش بلدیم زندگی کنیم، خشونت به خرج نمیدیم، با همه لبخند میزنیم تا کسی بچه هامون رو نکشه. خب وقتی ترورهای کور و بی هدف انجام میگیره به روی تروریست ها هم لبخند میزنی؟ یا اونجا اقرار میکنید که باید ریشه فتنه را خشکاند، چشم فتنه را باید در آورد؟ علی بود که گفت چشم فتنه را در آوردم، انی فقعت عین الفتنه. با چی؟ با اون شمشیری که کشید و خوارج را به درک فرستاد، اونجور چشم فتنه را در آورد، نه با لبخند. با لبخند که چشم فتنه در نمیان، هر روز فتنه گران، فتنه جویان گستاختر میشن. این که گفته میشه خشونت فل جمله در اسلام هست، مانه اینجا هست، جلو ظلم و نامردی را باید با خشونت گرفت تا دشمن، تا جنایتکار بترسد از این که دست به جنایت بیالاید. این روحیه باید در مردم باشه. اگر نبود دشمن سوار ما خواهد شد. هر روز گوشه ای آشوبی به راه میندازند، آدم ربایی میکنند، ترور میکنند، تهدید میکنند، با لبخند که جواب اینا رو نمیشه داد. باید حکم اسلام را اجرا کرد. اگر قاطعانه احکام اسلام اجرا میشد کار ما به اینجا نمیکشید. نه دشمنان جرأت میکردن این آشوب ها را به راه میاندازن و نه بدتر از اونها جرأت میکردن احکام دین را مورد حمله و تجاوز و مسخره قرار بدن، ضروریات دین را انکار بکنن. اگر میترسیدن که حکم مرتد در دادگاه اسلامی دربارشون اجرا بشه، ما جرات میکردم به سید و شهدا جسارت کنه. یک کلمه امام فرمود سلمان رشدی باید کشته بشه، ببینید چه بلایی به سر این مردی که آورد. چند سال چند میلیارد دلار خرج حفاظت این مردگی شده. چرا؟ برای اینکه این صد رو بشکنند، یه نفر توهین به اسلام بکنه و کشتن نشه تا راه باز بشی. بلا عاشق چشم و ابروی سلمان رشدی که نیستن، چرا اینقدر پول خرج حفاظتش میکنه؟ برای اینکه راه توهین به مقدسات اسلام باز بشه. اگر در کشور ما احکام اسلام اجرا میشد، اولین توهینی که به مقدسات اسلام شد در دادگاه اسلامی محاکمه میشدند، از راه قانون دیگه جرأت میکردند هر روز یک قدم بیان جلوتر، ضروریات را انکار کنند، به اصل اسلام، به اصل قرآن، به اصل خدا بگن مردم حق دارن علیه خدا هم تظاهرات کنند. و بعد چنین کسی عضو شورای اسلامی شهر تهران میشه. اگر احکام اسلام اجرا میشد کار به این رسوایی ها کشیده میشد؟ ما حکم قانونی داریم. چرا دادگاه های انقلاب، دادگاه های اسلامی احکام اسلام را اجرا نمی کنند؟ تا جلوی گستاخی ها گرفته بشی، جلوی ترور ها گرفته بشی. چرا هر مسئله که پیش میاد هزار جور در اطراف شک و شبهه ایجاد می کنند، اشخاص را متهم می کنند، گروه ها را متهم می کنند، بهره برداری سیاسی می کنند از یک ترور، گروه های دیگر را متهم کنند، اون بود، این بود، سپاه بود، بسیج بود، نمیدونم نیروی انتظامی بود، فلان شخص بود، فلان گروهی بودند. خب تحقیق کنید، یک بار حکم بکنید، حکمش رو اجرا کنید. چرا هر کسی میاد یه جور تفسیر میکنه، این یکی میاد اینجور میگه، اون میگه پنج نفر، اون میگه ده نفر، اون میگه یکی بود، اون میگه نبود، اون میگه همونی که مشارک بود همون کسی بود که او را برد به بیمارستان رسوند. اگه خودش زده بود و مشارک بود چطور کمک کرد رو به بیمارستان به او را نجاتش بدی؟ بعدم افتخار بکنه که اگه ما او را نبرده بودیم این زنده نمیموند، همون کسی که شریک جرم بودی. چرا این کارا بشی؟ این نهیبی که مقام معظم رهبری زدن که این مسئله را دیگه مثل قطعهای زنجیره‌ای نکنید و آخر کردن. وقتی احکام اسلام اجرا نمیشه این نتایج رو خواهد داشت. هم امنیت از بین میره، هم تقدس احکام اسلام از بین میره، هم ایمان مردم هدف قرار میگیره. کی بود مقام معظم رهبری فرمودن دشمنان اسلام ایمان مردم ما را هدف قرار دادن؟ کیا هستن اینا؟ تقریبا همه مسئولین قبول دارن که یک مزدورانی هستن توی مطبوعات. کیا هستن اینا؟ این که نیست، اونم که نیست، اونم که نیست، پس دیگه کیه؟ اینایی که کمک از خارج میگیرند برای ضربه زدن به اسلام، این که نیست، اونم که نیست، اینم که نیست، پس دیگه کیه؟ خب ما در مقابل این چیکار باید بکنیم؟ عرض بنده این است که وظیفه همه یکی نیست. اگر دیدید یک کسی یه حرفی زد، فکر نکنید شما هم در هر شهری هر روستایی بودید باید همون حرفا بزنید. اون چه وظیفه مشترک ما هست، بیان تاریخ صحیح کربلا با تحلیل روشنش، زنده نگه داشتن تاریخ کربلا، زنده نگه داشتن یاد فداکاری های سید الشهدا و اصحابش، این باعث میشه که این روحیه شهادت طلبی در مردم باقی بمونه. در هر زمانی مسئولین دلسوز به هر صورتی که لازم درستن دستور میدن عمل میکنیم، اما اگه این روحیه از بین رفت، هزاری هم سفارش بکنن دیگه کسی پاسخگو نیست. وقتی روحیه شهادت طلبی بود، امام وقتی یک اشاره ای میکرد اونقدر بسیجی میریخت به جبهه ها که دیگه امکان سازماندهیش وجود نداشت. چرا؟ اون روحیه بود، اما با ترویج روح تساهل و تسامح وقتی غیرت ما رو گرفتند. ما رو بیرگ کردند، بی غیرت کردند، بی تفاوت کردند. دیگه امر سریع هم بکنه که برید، کسی نمیره، به من چه، او بره. سرمایه ما این روحیه شهادت طلبی است. این رو باید زنده نگردیم. به هیچ جای هیچ قانونی بر نمیخوره، با هیچ شخصیتی متضادی نداره، نه لازم است اسمی از کسی، از گروهی، از هیچ کسی لازم نیست. شما تاریخ سید الشهدا رو با تحلیل درست بیان بکن، اون کار خودشو میکنه. اما مبادا از این غفلت کنیم، این سرمایه رو مفت از بین بدیم، در دام کسانی میفتیم که تساهل تسامح رو به پای دین میگذارند، بی غیرتی را یکی از عناصر دین معرفی میکنند. مبادا تو این دام ها بیفتیم. بعثت به شریعت سهلت سمحه، یعنی شریعت آسان است، نه شما تساهل کنید. همون شریعت سهل را با جدیت باید عمل کرد. تساهل اینه که سهلنگاری کنید، بی غیرت باشید. اما شریعت سهل میگه این شریعت سهل را با تمام غیرت حفظ کنید، با خون خودتون حفظ کنید. شریعت سهل است، چه ربطی به روحیه تساهل و تسامح داره؟ این چه مقالطه عجیبی است. شریعت اسلام سهل است، اما تساهل در اون به هیچ وجه جایز نیست. همونی که هست باید حفظش کرد. سر سوزنی نباید خدشه دار بشه. البته خودش سهل است. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اما اون یسری را که خدا خواسته درست باید اجرا بشه. بیشتر وقت شما عزیزان را نگیرم، امیدوارم انشاءالله در این هجرت مقدسی که خدای متعال برای شما مقدر فرموده، مشمول عنایت‌های خاص ولی عصر اجل الله فرجه شریف قرار بگیرید و از یاران راستین سید الشهدا محسوب بشید و محسوب بشیم. السلام علیکم و رحمت الله.